ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم، با همکار تکنیکی میر احمد صافی برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. حکومت طالبان شیخ ندا محمد ندیم را سرپرست وزیر تحصیلات عالی تعیین کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییت روز دوشنبه خود از تقرری وی خبر داد. شیخ ندیم قبل از این به حیث والی کابل و ننگرهار وظیفه اجرا کرده است. وی به جای مولوی عبدالباقی حقانی در این سمت گماشته می شود. آقای حقانی اوقات درسی و صنوف دختران و پسران در پوهنتون‌ها را از هم جدا ساخت و یک سلسله محدودیت‌های دیگر نیز وضع کرد. محصلان دختر در پوهنتون بدخشان نمایشگاهی را برگزار کردند. در این نمایشگاه دختران پوهنتون صنایع دستی خود را به نمایش گذاشته و از حکومت و مؤسسات خواستند که برای رشد فعالیت آنها کمک کنند. معیز الدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان به رادیو آزادی گفت که این نمایشگاه روز دوشنبه از سوی یک گروه به نام زنان کارآفرین افتتاح شد. پوهنیار نقیب الدین قاضی زاده رئیس پوهنتون بدخشان از این نمایشگاه ستایش نموده و اطمینان داد که از تشکیل چنین برنامه ها حمایت خواهد کرد. سید محمد یوسف حلیم قاضی القضات سابق افغانستان روز دوشنبه در ابوظبی وفات کرد. گزارش ها می رساند که آقای حلیم از یک سال به این سو در یک کمپ موقت مهاجران افغان در پایتخت امارات متحده عربی زندگی می کرد. رئیس جمهور سابق محمد اشرف غنی در توییت خود به خاطر مرگ آقای حلیم ابراز تأسف کرده و وفات وی را یک ضایعه بزرگ برای کشور خوانده است. وی می افزاید که آقای حلیم وظیفه خود را با بسیار صداقت انجام داد و در تقنین قوانین و اصلاح سکتور عدلی قضایی نقش بزرگ داشت. تیم ملی کرکت افغانستان در آستانه مسابقات جام جهانی در استرالیا دومین بازی تمرینات خود را فردا در برابر پاکستان انجام می دهد. تیم ملی کرکت افغانستان اولین بازی تمریناتی خود در برابر بنگلادش را دیروز با تفاوت 62 رنز برنده شد. فرید هوتک درباره بازی دیروز به رادیو آزادی گفت:
طوری که ما امروز در برابر بنگلادش بازی افغانستان را مشاهده کردیم، از این معلوم شود که ملی پوشان کشور با مسابقات جام جهانی آمادگی کامل خود را گرفته.
تیم افغانستان قرعه را برنده شد و بیتینگ را انتخاب کرد و با از دست دادن 7 بازیکن خود در 20 اوور 161 رنز به تیم رقیب هدف تعیین کرد. تیم بنگلادش با از دست دادن 9 بازیکن خود در 20 اوور 98 رنز یا امتیاز کسب کرد و شکست خورد. تیم افغانستان اولین بازی خود در مسابقات جام جهانی را روز شنبه آینده در برابر انگلستان انجام می‌دهد. و حملات هوایی جدید روسیه بر کیف پایتخت اوکراین حداقل 4 کشته به جا گذاشت. این حملات توسط طیاره‌های بدون سرنشین ساخت ایران انجام شد. اوایل دیروز حملات دیگری از این نوع بر مناطق شرقی و جنوبی اوکراین صورت گرفت. ویتالی کلیچکو شاروال کیف گفت: یک زن باردار و شوهر وی در میان کشته شدگان در کیفند. وی افزود که اجساد آنها از زیر آوار بیرون آورده شد و شاید افراد دیگر هم زیر آوار ساختمان باشند. شاروال کرچکو از متحدان بین المللی خواستار شد تا برای جلوگیری از چنین حملات سیستم های مدرن دافع هوا در اختیار کیف قرار دهند. قصر سفید این حملات را یک نشانه دیگر از وحشیگری رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین خوانده و با شدت محکوم کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن نشر می شود. اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. اوچا یا اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد می گوید میزان افراد دچار به فقر شدید در افغانستان در 3 سال اخیر 50% افزایش یافته و به 97% رسیده است. این در حال است که برنامه خوراکی ملل متحد در افغانستان در نظر دارد که ماهانه به 15 میلیون نفر در افغانستان کمک برساند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
این ما از طرف صبح فقط نون چای، از طرف چاشت نون دوغ، این از طرف شب گای نون خشک، گای یک دال نخود.
این صدای یک تن از شنوندگان رادیو آزادی از غور است که در تماس تلفنی در روز جهانی غذا درباره خوراک روزمره خود معلومات داد. ملل متحد میگوید میلیون ها نفر در افغانستان با چنین یک وضعیت دشوار دچارند. اوچا یا اداره هماهنگی کمک های بشر دوستانه ملل متحد در خبر تازه خود میگوید که شمار افرادی که زیر خط فقر در افغانستان زندگی می کنند در 3 سال اخیر از 47% به 97% افزایش یافته است. این اداره جهانی کاهش عواید، بالا رفتن نرخ و نوا و بحران اخیر نقدینگی را علتهای این افزایش می داند. اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد برای رفع نیازمندی‌های امسال خواهان 4.4 میلیارد دلار از جهانیان شده که تاکنون صرف 1.9 میلیارد دلار دریافت کرده است. از سوی دیگر وحیدالله امانی سخنگوی برنامه خوراکی ملل متحد در افغانستان میگوید که آنها توانستند که در سال جاری با 22 میلیون نفر کمک غذایی کنند.
تطبیقی پلانای خود از اول سال داشتن و دارن در حال تطبیق است. اکنون ما که با شما صحبت میکنیم تطبیقی توانسته که با 22 میلیون نفر کمک های مواد غذایی برسانند در سراسر افغانستان و برای زمستان آینده هم پلانای داریم. پلان ما ایست که بتانیم هر ماه در طول زمستان برای بیشتر از 15 میلیون نفر در افغانستان کمک های مواد غذایی برسانیم.
افغانستان در ردیف 109 ردبندی شاخص جهانی قحطی و گرسنگی 121 کشور در جهان قرار دارد. در این فهرست که روز جمعه گذشته نشر شد، افغانستان یکی از کشورهایی است که مردم آن با وضعیت خیلی بد کمبود غذا روبرو اند. گزارش می افزاید که هرچند افغانستان یگانه کشور منطقه است که بسیاری مردم آن چیزی برای خوراک ندارند، ولی 12 کشور در افریقا با وضعیت چندین مرتبه بدتر از افغانستان دچارند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان میگوید که اگر مقام‌ها، سیاستمداران و قدرتمندان رژیم گذشته قرض‌های صرفه برق را پرداخت نکنند، اموالشان مصادره خواهد شد. مسئولان این شرکت در یک نشست خبری در کابل گفتند که با قرضداران در تماس هستند و در صورت نتیجه ندادن مذاکرات اقدامات جدی انجام خواهد شد. شرح بیشتر در گزارش از جاوید فیضی.
تداوم هشدارها در مورد عدم پرداخت پول صرفیه برق در افغانستان. شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان به بدهکاران این شرکت هشدار می‌دهد که در صورت عدم پرداخت بدیهایشان با اقدام جدی مواجه خواهند شد. حکمت الله میوندی سخنگوی این شرکت روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که شرکت برشنا در 2 هفته گذشته 329 بدهکار برق را در کابل شناسایی کرده که از این میان تاکنون 33 تنشان 30% بدهیشان را پرداخت کردند.
ما فعلا با آنها به تماس شدیم، برشان گفتیم که اینا بیاین و از قرضداری های خود خلاص کنند. اگر ما مجبور برای قدم بعدی شویم چنین قدم خواهد بود. خب جایدادهایشان میگیریم، بعدا اگر ما مجبور شویم، تعدادی هستند که تماس گرفتن و کوشش میکنن که در این مورد قرضداری های خود رفع کنن.
با گفته مسئولان شرکت برشنا، تنها مقام های نظام پیشین، سیاستمداران و زورمندان 500 میلیون افغانی به این شرکت بدهکارند، اما این شرکت نام های آنها را با رسانه ها شریک نساخت. بر بنیاد معلومات این شرکت، بر اساس میکانیزمی که در ماه قوس 1400 ایجاد شد، تا کنون حدود 600 میلیون افغانی بدهی جمع‌آوری شده است. در این کنفرانس خبری از مسئولان شرکت برشنا نیز پرسیده شد که چقدر از کشورهای همسایه قرض دارند، اما حکمت الله میوندی سخنگوی این شرکت در پاسخ به این سوال گفت که قرضداری از کشورهایی که برق از آنها وارد می شود نگران کننده نیست و پول آنها به موقع پرداخت می شود. وی درباره بدهکاری این شرکت ارقام ارائه نکرد. گفتنی است که شرکت برشنا در نظام پیشین جمهوریت افغانستان نیز تلاش‌هایی را برای وادار کردن بدهکاران برق برای پرداخت بدهی‌هایشان انجام داد که چندان مؤثر نبود. شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان در حال این اظهارات را بیان می‌کند که مردم کابل و چندین ولایت دیگر افغانستان از بلند بودن قیمت صرفیه برق و نبود برق منظم شکایت دارند.
رادیو آزادی.
جرمنی اعلان کرد که با یک برنامه جدید بشر دوستانه 37,000 نفر از افغانها را به این کشور انتقال می دهد. آنالینا بیرباک وزیر خارجه جرمنی روز دوشنبه گفت که این برنامه برای کسانی است که زندگیشان در خطر باشد. اما صرف افراد داخل افغانستان می توانند برای شامل شدن در این برنامه درخواست کنند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
این برنامه جدید مهاجرت به جرمنی برای کسانی است که در افغانستان به سر می برند و زندگی آنها در خطر است. اعلامیه وزارت خارجه جرمنی می گوید در این برنامه حکومت فدرال آلمان برای افغانهای آسیب پذیر دو کتگوری مردم مستحق شناخته می شوند. اول کسان شامل این برنامه می شوند که در گذشته با ارگانهای عدلی و قضایی یا رسانه ها کار کرده باشند یا به خاطر فعالیتهای سیاسی، فرهنگی و ورزشی زندگیشان در خطر باشد. در کتگوری دوم کسانی در این برنامه مهاجرت شامل می شوند که به خاطر جنسیت، تمایلات جنسی، هویت یا مذهب با خشونت خاص روبرو باشند یا در گذشته وضعیت بدی را تجربه کرده باشند. اولویت به زنان داده می شود که با آنها خشونت صورت گرفته یا حقوق آنها نقض شده باشد. اعلامیه وزارت خارجه جرمنی از قول آنالینا بیرباک می نویسد که با برگشت طالبان به قدرت یک تعداد زیاد مردم خصوصا زنان با شرایط دشوار روبرو اند و روزانه در ترس و بیم زندگی می کنند. وزیر خارجه جرمنی می افزاید که به این افراد فرصت داده می شود تا یک آینده بهتر و مسالمت آمیز داشته باشند. این برنامه شامل 37,000 نفر می شود و یک بخش بزرگ آنها یعنی 24,000 نفر کسان و خانواده های آنها خواهند بود که در گذشته با آلمانی ها کار کردند. 12,000 نفر دیگر افراد آسیب پذیر و کسانی خواهند بود که احساس خطر می کنند. مقامات جرمنی در جریان یک سال گذشته 20,000 افغان را به این کشور انتقال دادند و تلاش می کنند که با افغان های بیشتر کمک کنند. اما سازمان عفو بین الملل از این برنامه انتقاد کرده است. این سازمان می گوید که افغان هایی را که در کمپ های مهاجرین در کشورهای همجوار زندگی می کنند نیز نباید نادیده گرفت. سازمان عفو بین الملل گفته این شرط که صرف مردم از داخل افغانستان می توانند به این برنامه بشر دوستانه درخواست بدهند باید دور شود. اعلامیه مشترک وزارت‌های خارجه و داخلی جرمنی از جوامع مدنی خواسته که در شناسایی افراد آسیب پذیر کمک کنند و نخست کسان انتقال می شوند که روند مهاجرت آنها به جرمنی پیشرفت کرده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
اعتراضات محصلین و شاگردان در مناطق مختلف ایران از جمله اردبیل و شهر کرد روز دوشنبه ادامه یافت. این در حال است که شمار تلفات آتش سوزی روز شنبه در زندان ایوین در تهران به 8 نفر رسیده. سازمان‌های حقوق بشر سرکوب تظاهرات در ایران را محکوم کردند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر با شماست.
رادیو فردا بخش فارسی رادیو اروپای آزاد بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی روز دوشنبه از ادامه اعتراضات در مناطق مختلف ایران گزارش داد. محصلین پوانتون خلیج فارس در بوشهر با شعارهای ضد حکومت اعتراض خود را به حملات نیروهای امنیتی به زندانیان محبس اوین تهران ابراز داشتند. از تجمعات محصلین در پوانتون علوم طبی تهران و پوانتون آزاد تهران نیز خبر داده شد. به دنبال اعتراض محصلین علوم طبی در اردبیل از حمله صبح دوشنبه نیروهای دولتی با لباس شخصی به شفاخانه خمینی در این شهر گزارش شد. همچنین تصاویر از تجمع محصلین در پوانتون آزاد شهر کرد نیز منتشر شد. از سوی دیگر قوای قضایی ایران اعلان کرد که شمار جانباختگان آتش سوزی در زندان اوین تهران به 8 نفر رسید. مقامات گفتند که 4 نفر از مجروحان در این آتش سوزی که شامگاه شنبه گذشته رخ داد جان باختند. اعلامیه گفت که این 4 نفر به دلیل وخامت حالشان در بیمارستان از دنیا رفتند. مرگ ماه گذشته مهسا امینی در توقیف پلیس امنیت اخلاقی سبب اعتراضات در سراسر ایران شد که از چندین هفته به این سو ادامه داشته است. مهسا امینی ظاهرا به دلیل رعایت نکردن حجاب بازداشت شده بود. اقارب و حامیان این زن 22 ساله میگویند که او در نتیجه تحت و کوب گشت ارشاد جان باخته، ولی مقامات ادعا میکنند که او بیماری زمینی داشت. چندین سازمان حقوق بشر سرکوب تظاهرات در ایران را محکوم کردند. سازمان عفو بین الملل، سازمان دیدبان حقوق بشر و گروه‌های دیگر نگرانی عمیق خود را نسبت بسیج نیروهای امنیتی برای سرکوب تظاهرات ابراز داشتند. سازمان حقوق بشر در ایران که مقر آن در اسلو است، روز دوشنبه گفت که حداقل 215 نفر به شمول 27 طفل در جریان این تظاهرات و ناآرامی‌ها جان باختند.
برنامه موسیقی از رادیو آزادی.
سلام و به این برنامه خوش آمدید. در برنامه سرود و سخن امروز با هنرمند جوان و پرشور فریده جان ترانه هستیم و فریده جان لطف کردن دعوت ما را قبول کردن. به این برنامه خوش آمدید.
خواهش میکنم آقای نایب. یک سلام گرم دارم خدمت شما، همکارای شما، همچنین شنوندهایی که صدای مرا از برنامه شما میشنوند. امیدوارستم هر کجایی که هستن و همچنین شما خوب و صحت و سلامت باشین و ممنون از برنامه شما و دعوت شما.
فریده جان، ما میگفتم که دمی تازگی با وجود مصروفیتایی که اخیراً شما دارین، خصوصا در تغییر مکان و در تغییر جای مصروفیت ها بیشتر میشه، با وجود از این سر آوازخوانی تان کار کردین؟ چی کار کردین؟ چی چیزای تازه به دست آوردین؟
100% آقای نایب، ما تقریبا میشه در سال 2005 بود که من در برنامه اشتراک کرده بودم. البته در اون زمانم و درسم میخواندم و کارم میکردم، غیر از اینکه به عنوان یک آوازخوان مرا شناخته بودن. خب در سالهای متمادی که گذشت، هنر همیشه را خواستم که نگهش بدارم به امون بهترین نوعش. من خب آماتور کار میکنم ولی به صورت آماتور حرفه‌ای باشه. اما خب بعد از این که من مهاجر شدم و به یک کشور دیگه نقل مکان کردم، بازم در زمینه هنری فعالتر شدم، ولی در کنارش او کاری که باید داشته باشم و درسی که باید داشته باشم را همیشه ادامه دادم و هنر برای من همیشه یک جایگاه خاص و یک احترام خاص براش داشتم. اما آهنگای ویدئویی و آهنگای صوتی، کنسرت های متعدد در کشورهای مختلف همیشه بوده همراهم و همیشه خواستم که او را در جایگاه خودش حفظ بکنم و ایتو به عنوان یک چیزی که فراموش بشه و به دست فراموشی، یعنی به سپارمش هیچ وقت نبوده.
فریده جان، آهنگای جدیدتان بگوین که سرچی کار میکنین و یا سرچی کار کردین؟
آیا ممنون، سلامت باشین. در واقع ما اینمی شب و روزا درگیر یک آهنگ کاملا اجتماعی هستم، سیاسی اجتماعی هستم که سازنده ی آهنگ آقای شهرام فرشید است، یک پروژه بسیار کلان است و در خور ای اوضاع و احوال شب و روزایی که در کشور ما میگذره است و خودم بسیار زیاد دوستش دارم. فکر میکنم در پرونده کاری هنری من، البته یک آهنگ دیگه هم داشتم به نام سنگ، اما ای آهنگ واقعا حال و هوای جدید داره و کاملا اجتماعی، چیزی که امروز همگی درگیرش هستن و میگذره در افغانستان. چون واقعا یک آهنگک است که من خودم دوست دارم که برای اولین دفعه پخش بشه، ولی قول میدم آهنگ ما که شاید تقریبا تا یک هفته دیگه بیایه، بخیر یک هفته یا ده روز به دلایل مختلف کمک طول کشیده، قول میدم که آهنگ ما برای شما روان بکنم.
خب یک آهنگ دیگه تان خیره، ای آهنگ نمیگه به خاطر از یکم تو سری باقی میمونه تا وقتی که شما نشر کننش، پخش کننش و بعد از او باز مثل که وعده کردین بر رادیوی ما روان میکنین که ما نشر کنیم. ایوازی خدا را دیگه، یک ایوازی خوش ما یک زمزمه کنیم.
یاد
شما بیشتر اشاره کردین به یک آهنگتان که گفتین اجتماعی تقریبا سیاسی و او را سرودین از آل و احوال کنونی شما گفتین دیگه شعرش از کیست و یک سوال دیگه ما در این ارتباط می پرسیدم که اگر باز فراموش نشه و ای که دیدین در افغانستان شما هنرمند بودین آواز خواندین مردم دیدین با مردم خود بودین دفتن حالت تغییر کرد و بالاخره رسیدین به کشور دیگه اما احساستان چی است؟ چه رقم یک احساس بر شما دست داد؟
و یه نایبه اولا خود در مورد آهنگ پرسان کردیم آهنگ ما از شعرش از یکی از شاعران بسیار خوب معاصر ایران است البته که به نام آقای علی یاد میشه خب معمولا اسم کاملشان نیست ولی خب اگه خودشان صلاح دیدن بازوره در ویدیو کلیپ حتما درج میکنیم ولی به عنوان علی آقای علی سرودن و تنظیم و پرودوس این برنامه و این آهنگ و این کلیپ را آقای شهرام فرشید انجام دادن ایشون هم یکی از موزیسین های بسیار شناخته شده ایران هستند که در خصوصا در آهنگای سیاسی اجتماعی و یا گاهن مذهبی بسیار شناخته شده هستند در بین موزیسین های افغانستانی و همچنین ایرانی ایشان جور کردن و خوانندهش هم خودم هستم و امیدوارستم به زودترین فرصت پخش بشه و حتما برای شما هم لینک صوتی شروان میکنم اولا به عنوان کسی که در افغانستان فعال بودم کار کردم و با یک امید وارد افغانستان شدم چون من در یک کشور دیگه کلام شدم اصلا خب برای من خیلی سخت بود که باز دوباره باب دست آوردهی که به دست آوردم یک جایگاهی اجتماعی و در زندگی پیدا کرد و بیم خواسته باشم همین اینا را کنار بگذارم و یه بر کشور سوم دیگه مهاجرت بکنم من میتونم بگم یکی از بدترین خاطرات من یکی از بدترین روزهای زندگی من روزی بود که من در یک کشور سوم اعلان مهاجرت کردم و مجبور شدم که در اونجا زندگی بکنم البته شرایط افغانستان همیشه همه هموطن هایی برای مجبور کرده به این موضوع ولی خب میشه گفت که واقعا احساس بدی بوده شاید سالها طول کشیده که تا ما آداپت شوم تغییر بودم اما ذهنیت خدا و بتانم در کشور دیگه به صورت یکم که راحت تر زندگی بکنم به خاطر که در کشور خودم افغانستان بسیار تلاش کردم هم در قسمت هنری در قسمت اجتماعی در قسمت سیاسی کار کردم هم برای مردم بودم و این کاملا واضحه که در یک کشور سوم که میایی در اوایل خب تو مجبور هستی یک نابلدی فرهنگی داری زبانی داری حتی زندگی داری تا او را بتانی جور بکنی و خود آشنا بسازی بسیار برای سخت و گران تموم میشه
ما میخواستم دقیقا زمین سختی یا مشکلات که خود در یک جامعه دیگه میبینه از شما بپرسیم که اگر ما که تجربه دارم اگر کسی در این کشورها مصروفیت نداشته باشه تنها خود احساس کنه این شرایط بسیار خراب تر میشه اگر شما بگوین که چی مصروفیت و چی کار در جریان روز دارین
بله 100% حق با شماست متاسفانه غیر از هموطنهای خودم هر کسی که از هر کشوری که به یک کشور دیگه پناهنده میشه و مهاجر میشه اگر که او روحیه جنگجو را نداشته باشه اگر که نتانه خود همراه با این شرایط جدید فرهنگ جدید زبان جدید وقف بده متاسفانه عواقب بسیار روانپریش بدیرم در پیش رو خواهد داشت به خاطری که شما در کشوری هستی که با زبانش ناآشنا هستی و بخواهی که حتی یک کار ساده را در اونجی انجام بدی با نداشتن زبان و یا همچنین نابلد بودن در فرهنگ و یک برخورد اجتماعی یک کشور دیگه نمیتونه او را داشته و این نتانستن ها طبیعتاً تو را گوشگیر میکنه، طبیعتاً خانه نشین میکنه و این خانه نشینی گوشگیری تأثیر بسیار زیادی در روحیه و در افکار و در حتی در روابط اجتماعی خانوادگی تا میگذاره و نهایتاً یک آدم تنها هیچ وقت نمیتونه یک آدم سالم هم باشه. خب طبیعتاً برای من سالهایی بود به خاطر که از دست داده بودم یک جایگاهی را، یک خانه را، یک کاشانه را، از مملکت خودم، از دوست و رفیق و خانواده، از همه چیز دور شده بودم. سختم بود که بسیار زود و سریع و آسان و خدا بخ بودم یک شرایط جدید و بتانم یک کار جدید را انجام بودم. ولی من همیشه سعی میکنم در هر کجایی که هستم با جریان آب حرکت بکنم، یعنی نمانم که خونه نشین و گوشه نشین بشم و آینده را نبینم. میگم که اوکی، یک صفحه جدید است و تو باید تلاش خدا بکنی و بتونی حداقل و کمترین امکانات که یک شخص میتونه در یک زندگی داشته باشد و خودم برای خودم فراهم بکنم. همیشه زحمت کشیدم برش. فعلا من در کشور هلند زندگی میکنم و در رشته دندانسازی کار میکنم و همچنین برای یک دندان پزشکی که جدیدن یعنی تقریبا شروع به کار کرده جز کسایی است که و در ایجادش بسیار زیاد زحمت میکشم و همچنین کار میکنم و رشته دندانسازی و درستش هم میخوانم.
خب بسیار خوب، بسیار عالی. به نظرت نمیرسه که وقت از این فرا رسیده که یک آهنگ برای شنونده های خود بگذاریم؟
یک آهنگ هم است که از استاد سمی حامد است که بسیار زیاد دوستشان دارم، بسیار ارادت دارم برشان و همیشه همکار کارهای هنری بودن و برنامه شما شاید جایی هم باشه که بتونم صمیمانه از تمام زحماتشان تشکری بکنم و از همه حسن نظری که دارن نسبت به ما و هنر ما. آهنگ چقدر حوصله داری است که کمپوزش هم از خودم است که ویدیو جور شده و شعرش هم از استاد سمی است. خودم دوخو سعی میکنم براتون زمزمه بکنم که تمرو تاریخیش یک مقدار سخت میشه ولی خب میتونم که براتون همی آهنگ زمزمه کنم.
بفرمایید.
چقدر حوصله داری که به یاد تو آیم، رو برویای تو با خنده به قلب شایم. چقدر حوصله داری که به یاد تو آیم، رو برویای تو با خنده به قلب شایم. شانه در شانه تو بگذارم از کوچه شب تا با بوسه تو باز شود لبهایم. چقدر حوصله داری، چقدر حوصله داری، چقدر حوصله داری،
چقدر حوصله داری که به یاد تو آیم، رو برویای تو با خنده به قلب بگشایم. چقدر حوصله داری که به یاد تو آیم، رو برویای تو با خنده به قلب بگشایم. شانه در شانه تو بگذرم از کوچه شب
بسیار عالی، بسیار خوب، آهنگ بسیار خوب بود، باز خصوصا یک کمپوزش که شما خودتان ساختین واقعا آهنگ خوبی است. یک سوال دیگه، اویی که شما از کدام آهنگا، از کدام آهنگتان که خواندین بیشترین لذت بردین؟ دمویه که احساس بسیار خوب داشتین. ما یک جای شنیدیم که آهنگ بچه جان لوگری رو بسیار خوش دارین. همونطور است؟
آهنگایی که خوانده به کلشان دوست دارم. وقتی که یک آهنگ میخوای بخوانی شعرش برات روان میکنن، کمپوزش اگه خودت جوی کنی یا کسی برات کمپوز کنه و تنظیم کنه، خودت گوش میکنی و بعد نظر میدی. اگر دوست داشتی و آهنگ میخوانی اجرا میکنی و میشه آهنگت، و اگر دوست نداشتی هم که میتونی که عبادت. اما آهنگ دوست داشتنی اول نظر به سلیقه است. حالا اگر دوست دارم بچه جان لوگری جز آهنگایی بوده که من همیشه بازخوانیش کردم، یعنی آهنگ نبوده که مثل آهنگ قبلی که گفتیم من او را خواندم خودم، ولی در کنسرت های متعدد، در تی وی شوهایی که بوده من او را خواندم، اجرا کردم و آهنگ بسیار زیبایی هم هیچ وقت برای من کنه نمیشه یا آهنگ، و همیشه دوستش دارم.
شما از کنسرت صحبت کردین، گفتین که کنسرت های متعدد را اجرا کردین، اگر شما یک کم توضیح مورد بتین که کنسرت ها در کجا بوده و تازه ترینش در کجا؟
من در اروپا زندگی میکنم، در هلند هستم، و کنسرت های متعددی که بوده بیشتر در کشورهای اروپایی بوده، گرچه در افغانستان هم قبل از این اتفاقات اخیری که بیفته و متاسفانه تغییر بسیار اساسی عمده‌ای که در حکومت ایجاد بشه، ما چندین بار رفتیم و کنسرت هایی داشتم، ولی بیشتر در کشورهای اروپایی بوده، همگی نمیفهمم آلمان، فرانسه، اتریش یا بلژیک و کشورهای مختلف، ولی آخرین کنسرتی که ما داشتم در کشور انگلستان بود، در لندن بود، که در نمی دستمای اخیر بود و برای یک روز خاص بود، برای پناهنده ها بود، یک روزی بود برای مهاجرین و روز پناهنده ها بود که ما در کنسرت، یک کنسرتی بود در فضای باز که تقریبا نزدیک به 3,500 پناهنده هم اونجا بود، اجرا داشتم که بسیار یک فیدبک زیادی هم داشت در رسانه ها. آخرین کنسرت ما در انگلستان بود، ولی من بنا به شرایط کاری که دارم و درسی که دارم، بعضی وقتا یک کمک کنسرت ها همیشه است، ولی تو نمیشه پلان بکنم که اوکی من هر ماه در کشورهای مختلف باشم، به اون خاطر به اساس او یکم تنظیم میکنم که چه زمانی من میتونم که بیشتر در سفر باشم، بعد از او یک کنسرت پلان میشه.
در هر کنسرت، در هر اجرای هر هنرمندی که باشه یک خاطره از او میداشته باشه، کدام آهنگ دمی کنسرت برای خودتان خاطره انگیز بوده؟
خاطره همگی دارن، به خاطر از این که هر شخصی که در کنسرت تو میاید، در کنسرت هست، با یک آهنگ خودت یه خاطره داره، یک احساس زیبا میتونه داشته باشه یا گاهن بد میتونه داشته باشه، فرق نمیکنه. تو با موجی که در او پایین گوش میکنه و یا عکس العملی که میبینی میفهمی که برای او خاطر انگیز است یا نیست. من جالب ای است که به کنسرت اخیر چون روز مهاجرین بود و همگی از کشورهای مختلف و زیاد نه بیشتر از ایران و افغانستان بودن، جالبی بود که یک آهنگی بود از خانم گوگوش و ما را بازخوانی کردم. در این آهنگ بسیاری ها همراهیم خواندن و حس خوبی به خودم داد، یعنی که با یک زبان مشترک خیلی ها با یک آهنگ میتونن با هم نزدیک باشن و بخوانن. آهنگ من آمدم خانم گوگوش بود، یعنی همه میخواندن، پیر جوان، ایرانی، افغانستانی. برای خودم هم قشنگ است البته، چون بسیاری جاها میبینم که ایران دوست دارن و میپسندن.
فریده جان، ترانه را ما در برنامه سرود و سخن داریم، از او میپرسیم که یک کارزار دهی اواخر در کشورهای خارج برا افتاده، یعنی ای که در افغانستان دفتن آوازخانی، هنر آوازخانی، ساز، همه چیز محکوم به سکوت شد. هدف مزید که ای کارزار برای جمع‌آوری کمک به کسایی که در افغانستان هستند، با کسایی که هنرمند هستند در افغانستان، حتی از این راه هنر نفقه خانواده میکنن، خانواده خود را تمویل میکردن و از طریق ساز که یک در یک گروه می نواختن و دوجام وقتی که می نواختن یک پول اندک می گرفتن، ولی می شد بر خانواده خود تیره ایار بسازم. من چندین بار مصاحبات را که با هنرمندایی که در داخل کشور است انجام دادم از این مشکل برام گفتن و این کارزاری هم که ادامه داره به می منظور است. شما تا چی حد تایید میکنین و حمایت میکنین از این موضوع و خودتان چقدر سهم دارین؟
در واقع ای را درک میکنم و میفهمم و من خودم تقریبا دو تا از کنسرت های مثبت در صد پیسش و او درآمدی که داشت، حتی اعلاناتی که شده بود برای کمک به افغانستان بود از طریق آیساف و یونیسف که خودشان حضور داشتن و برنامه را ترتیب دادن و یکی از کنسرت ها او هم در چند ماه اخیر بود در هالند بود و یکیشم در سویدن بود که قسمتی از او برای کمک از جمع‌آوری بود که از کسایی که می آمدن و پیسش برای افغانستان غیبی شد. ببینید، تا جایی که در توان من یا در توان دیگه هنرمندا باشه طبیعتا سهم می گیریم و طبیعتا فراموش نمی کنیم اون چیزی که در افغانستان است و حتی برای ایجاد تغییری در شرایطی که در افغانستان است، خب ما تا حدی میتونیم که در قسمت مالی باشیم، چون هر کدام ما مصروفیت ها و زندگی و دلپریشانی های خود داریم در زندگی روزمره، ولی در نهایت در کارزارهای این چنینی که از طریق کنسرت ها است، از طریق مبلغ شخصی است یا جاهای شخصی است، سعی میکنیم تا جایی که توان ما از همکاری داشته باشیم همکاری بکنیم. اما در قسمت دیگه که این موضوع سکوت در بخش هنری باشه یا نمیفهمم محکوم شده، نمیفهم هنر و هنرمند و موسیقی و یا فرهنگ ما به یک سیاهی کشیده میشه و محکوم به آرام بودن و سرکوب شدن و نمیفهمم بد بودن است، امروزه سعی میکنیم با آهنگای خود ما، با در سوشال میدیا، با نمیفهمم ایجاد کلیپ های مختلف، کنسرت های مختلف، حداقل این را زنده نگه داریم و این فرهنگ تا جایی که میشه برازی که زنده نگه میداریم صدایش بلند نگه بداریم و بتانیم که یک روز دوباره و افغانستان پر سر و صدا و پر سرود و پر آهنگ داشته باشیم. ولی در قسمت کمک کردن و یا کارداری که هر کس میتونه کلن که اشتراک در کارزار نکنه از طریق روابط شخصی خودش میتونه یک کمکی بکنه، همیشه فعال بودم، چه در افغانستان بودم چه در بیرون بودم، در شرایط خوب و خراب چون همگی ما میفهمیم که زندگی کردن در یک کشور سوم، آداپت شدن، رزق گرفتن، کار کردن بسیار مشکل است. اما تا حد توانم چه از لحاظ هنری بوده، درآمدهای هنری بوده که شما در جریانی که گاهن زیاد نیست، چه درآمدهای شخصی بوده، همیشه همکار بودم و خواهم بود.
کدام لحظات زندگی بر خودت شخصا خوشایند بود بر خودت؟
نایب جان، من خودم یک آدمی هستم که از هر روز زندگیم در هر کجایی که باشم با هر سختی و مشقت و با هر آرامی و آسایشی میخوایم که با لذت زندگی بکنم و دوستش دارم. من زندگی را دوست دارم، به او خاطر یک آدم پر جنب و جوش هستم. به نظر من درسای مختلف خوندم، من وقتی در ایران مجبور به مهاجرت شدم، من یک چند روزه نوزاد بودم ولی اونجا بزرگ شدم و یک درس را خوندم. وارد افغانستان شدم، باز با امو شور و شوق و خواستم که دوباره درس بخونم، کار کردم، میفهمین در قسمت هنری کار کردم، در سازمان ملل کار کردم، در بخش سیاسی یک کارای بزرگ نماینده مردم بودم و در حقوق درس خواندم. در کشور سوم بعد از دست دادن او همه تلاش و کار و جایگاه اجتماعی آمدم و بازم اینجا شروع به درس خواندن کردم، در یک رشته دیگه درس میخونم، کار میکنم. این به این معنیه که من زندگی را دوست دارم، هر روزش را دوست دارم. طبیعتا اگر ما بتونم در کشور خودم باشم با تمام او سختیایی که ما در دوران زندگی که در افغانستان داشتم، به عنوان یک آوازخوان، به عنوان یک کسی که در یک چوکی سیاسی کار کرد، با دید و افکاری که در افغانستان بود و او هم همه بودن هنوز طالبان اطراف و او سیاهی و او سنگینی فضایی که وجود داشتن، اما بازم برای من خوشایندتر بود و این واضح و معلومه که اگر من بتونم در کشور خودم کار بکنم، همیشه برای من بهتر و قشنگتر و دوست داشتنی تره. اما من هر لحظه زندگی خودم میخوام استفاده بکنم، زندگی بکنم و دوستش دارم و هیچ وقت تسلیم شرایط نشم. به او اساس طبیعتا زندگی در افغانستان برای من همیشه خوشایندتر بوده و همیشه اگر باشه باز هم هست. اما در هر کجایی که هستم دلم میخواهی که عالی زندگی بکنم، با تلاش زندگی بکنم، برای هدفم، برای به دست آوردن حداقل امکانات اولیه زندگی تلاش بکنم و خوشاینده. کلا زندگی برای من خوشاینده چون چند سباهی بیشتر نیست.
من میبینم شما در زندگی بسیار تو بگویم یک انسان خوشبین هستین، یک انسان هستین که با زندگی به چشم باز و به چشم خوشی از او میبینین. واقعا نگم دقیق است، ولی جا داره که دمیجا ما بپرسم که کدام عادت خوش داری؟ خاموشی، سکوت، مست، پرشور؟
آدم چه پرسرصدا و پرشور است، پر جنب و جوش هستم. آدم خوب بستگی داره، شما در یک محفل اشتراک میکنی، خب طبیعتا باید تاکید باشی بیشتر بشنوی، او بستگی به شرایط داره. ولی در زندگی شخصی من خودم یک آدم بسیار شر و شیطان و پر سر و صدا هستم در واقع، یعنی بیشتر نزدیک مرا میشناسن آدم پر جنب و جوش و پوز مثبت و پر سر و صدا میبینن منو.
معلوم میشه از صحبتتان معلوم میشه که بیشتر هم یاد کردیم انسان بسیار پرشور و خوشبین به همه چیز. واقعا بسیار زیباست، زندگی واقعا بسیار زیباست و باید به چشم بسیار خوشی برش دیده شود. حتما از خانه اگان وقت میبرامدین یا در خانه در وقت که کار میکردین، مصروف کار خانه بودین، حتما خانه همه چیز داره، جارو و جم داره و آشپزی داره و رخشوری داره و به همی ترتیب همه چیز. اما در جریانش یگان زمزمه ها هم داره. این زمزمه ها ما میفهم که نظر به معادتتان، یگان وقت چشمتان پت اصلا فکر نکردین و سر دادین یگان آهنگ. کدام آهنگ بوده؟ و او را باز هم زمزمه
کنم. فکر که بگیم طبیعتا از کار خانه هم هست، منطقی که من حفظ کنم که چون او یک چیز دلیه، یعنی لحظه یک چیز در ذهنت میاد، یا شاید یک ملودی باشه، یک آهنگ باشه، یک سرود باشه، حتی یک خاطره باشه طبیعتاً، ولی تی که در ذهنم باشه که دقیقاً مثلا هر دفعه که من کار کردم کدوم آهنگ بوده واقعاً
یادم نمیاد. هنرمند میشه هر لحظه با آهنگ است، هر لحظه با امو خود عطا صحبتش و عطا میشیر که ادا میکنه با یک آهنگ ادا میکنه. کدام آهنگ در ذهنتان میال میگرده که ما در برنامه با شنونده ها نشر کنیم؟
فکر کنم همین آهنگ چیزی که من گفتم در کنسرتم خاطره بود، چون در ذهنم ماند امو تو.
بله،
آهنگ من آمده.
خوب است.
یک کتایشه اگر که باز دبینش یادم نره، نه سر صبح به خودم مرنوز مرنوز خوب جان نشده. ای دل بر من الهی سب سال شوی، در پهلوی ما نشسته همسایه شوی که دست به ما سایه کنی، شاید که نصیب من بیچاره شوی. من آمده ام وای من آمده ام که عشق فریاد کند، من آمده ام چنان بنیاد کند، من آمده ام وای.
بسیار مقبول، واقعا آواز بسیار گیرا و اصطلاح ما شما گیرا دارین. میتونید گفته کدام هنرمند دوست دارین؟
ولی من همه هنرمند را دوست دارم، ولی همیشه از این پرسان میشه این نام گرفتم نیست، ولی کلشانه، چون هر کدام رنگ و بوی خودشانه دارن، هر کدام یک تجربه میشه ازشان یاد گرفت و یک چیز دید. ولی چیزی که من زمانی که با آوازخوانی علاقه داشتم و گهگداری میشیدم و آهنگایشان رو میخواندم، خانم وجیه رستگار بودن که خیلی زیاد دوستشان دارم. ولی که خب مگه میگم همه هنرمند ها، چون هر کدوم حالا که خودم در یک جایگاه یک هنرمند گاهن همراه مصاحبه میشه، میبینم که رنگ بوی خود دارن، دوست داشتنی های خود دارن، تجارب خود دارن، هر کدوم چیزی دارن که میشه ازشان یاد گرفت. در هر قسمتی که هستن، چی جوان هستن شروع کردن، چی از گذشته ها هستن، در چی همکنون خوب یا خراب، هر کدامشان رو خاطر گفتم. ولی خب خانم وجیه را من همیشه دوست داشتم.
یک آهنگ خانم وجیه را همیجا میگذاریم.
Oh, yeah.
شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه سرود و سخن با فریده جان ترانه. اگر شما هنرمند نباشین یا اینطور بگوییم که هنرتان کنار بگذارین، فرض کنیم امی که آلت درس میخوانین، میخواین دکتر دندان شوین، ایره هم گوشه میگذاریم، دیگه کدام مهارت ها را شما یاد دارین؟
شاید اگر که هیچ وقت هنرمند نمی بودم، یعنی با آوازخوانی نمی بودم، میره کنار میگذاریم، یا ای که مثلا میگم دندانسازی را ما کنار بگذارم، من در سیاست حتما می بودم چون دوستش دارم. اگر او نمی بود پلیس می بودم، اینم خوش دارم.
خوب است. اگر ما ایتو بپرسیم که مهارتتان در دخت چگونه است؟
والا ما ایرم بتونم فقط بگویم که من هیچ وقت نمیتونه کسی مرا در خانه بشانه. هیچ وقت. جالبه این است که من خیلی کورس های متعددی رفتم. من در زمانی که مثلا 16 ساله بودم، 17 ساله بودم، کورس خیاطی رفتم، گل سازی رفتم، از هر چیزی یک ذره یک بلد هستم. ولی که مرا بشانن بگن این تو در خانه باشه، مثلا خیاطی کو، این کارا کن، هیچ کس نمیتونه منو بشانه. قول مادرم میگفتن اگه ما به تو بگوییم که این هراتی ها یک متل دارن، میگفتن اگه بگیم پاچاخ و ورزن به مچغندک برو، تو عاجل از خانه میبرایی. ولی اگه به تو بگیم بریم چهار تا که مثلا ظرف بشو رو یک چیزی را بدوز، تو دیگه بندات رو تو میگیره، تو هیچ کده نمیتون.
یعنی در کار خانه خوش نیستین، یعنی یاد دارین ولی خوش نیستین.
جالبی هست که میگم نه میکنم، مجبور هستم بالاخره یکان نفر. ولی خب بازم اگه بگن چی میگم، خب من شیشه پاکی را نمیتونم، به خدا تو همین روز من نمیکنم، یک از دیگه میکنه. بله. من شیشه پاکی را خوش ندارم، اتو کردن نمیتونم، حوصله‌اش نیست. خب در یکان چیزا آقا دک پختن خوش دارم، وقت داشته باشم. آشپزی را من نیست، یک هنر خوش دارم. بگم یک آشپزی نمی کنم که یک کس خیرش را ببینه، یک آشپزی می کنم که مثلا یاد گرفتیم، یک چیزی را دیدیم در سوشال میدیا یا تلویزیون یا مثلا نگم غذای خودم یا خارجی را، یک چیز دیگه درش گت می کنم که مزه اولیش هم میره، مزه دومیش هم معلوم نیست. خب بگم یک چیز نو جور کردم، ای تو خوش دارم.
چقدر پشت برادر، فامیل، خانواده خواهر دقاوردی چی تعداد خواهر و برادر دارن؟
ما 5 خواهر هستیم. نام. برادر ندارم. یک برادرم در روان کودکی در جنگ‌های داخلی در جنگ زمان روسا البته شهید شده. اما دیگه برادر ندارم. 5 خواهر هستیم. 2 همشیرین در هلند هستن که می‌بینمشون بسیار زیاد نزدیکم هستیم. اما بقیه خانواده ما نیستن و بسیار زیاد پشتشان دق میشم. دوستشان دارم البته شکر خدا الحمدلله خیر ببینه کسی که تلفن ساخت باز اینترنت شد و باز حال تصویری گپ زدن شد ده گذاری کردشان گپ میزنم و طبیعتا خانواده همیشه جز عزیزات هستن که دق میاری پشتشان.
فریده جان ترانه بسیار زیاد ممنون از شما که در برنامه ما اشتراک کردین، دعوت ما را پذیرفتین، بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم. ممنون از شما از برنامه پرمهر و صمیمی شما، تشکر از دعوت شما، ممنون از شنونده های عزیز که گپای ما را شنیدن. امیدوارم که برای از اونام مصاحبه
که
خوب دوست داشتنی
دلچسب بوده باشه. باشه، ما تلاش خودم میکنیم. حتما صحبت های شما واقعا بسیار جالب بود، بسیار خوب صحبت کردین. بازم ممنون، تشکر از شما.
خواهش میکنم. باز خوب دستان آرزو میکنم تا دیدار بعد.